برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور‌بنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. نکته اینه که از چه درمان‌هایی برای پایین آوردن تب استفاده می‌کنیم. ببینیم، ما دو دسته داروی شایع داریم که پدر مادرها هم خوب می‌شناسن. یک دسته خانواده استامینوفن‌ها هستن و یک دسته خانواده ما انسید بهش میگیم که شایع ترینش که استفاده میشه ایبوبروفنه. اینه که کدومشون در پایین آوردن تب مؤثرتره، برخلاف نظر عامه که ایبوبروفن بیشتر پایین میاره، تفاوت چندانی ندارن. و اینکه آیا یکی رو استفاده کنیم به طور متناوب، از داروی دیگه هم همراه با اون استفاده کنیم، باز هیچ اثر خاصی نداشته. بنابراین شما از درجه حرارتی که ذکر شد تا 41 درجه میتونید از هر کدوم از اون دو دارو استفاده کنین با دوز مناسب. دوز رو پزشک باید بگه. هر کدوم از اینها دوز بیش از حدش رو میتونه عارضه داشته باشه، گرچه در مجموع داروهای بی خطری هستند، ولی هیچ وقت نباید سرخود و یا با مقدار بیش از حد مجاز استفاده بشه. یادمون باشه بروفن یک جایگزینی برای تمام موارد نیست، به خاطر اینکه در بعضی موارد به خصوص بچه‌هایی که آبل مرغون داشته باشن، باعث میشه که میزان عفونت‌های پوستی افزایش پیدا کنه. اضافه به اینکه بروفن عارضه کلیوی هم داره و اضافه به اینکه یه مقدار از تجمع گلبول‌های سفید خون که در واقع یه سد دفاعی بدن برای عفونت هستن جلوگیری میکنه. پس بروفن به میزان طولانی مدت نباید استفاده بشه و من باز تاکید میکنم هر دو اینا باید با نظر پزشک باشه تا استفاده بشه.
تشکر شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان و ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر رکسانا منصور‌بنایی. در بخش اول برنامه امروز دکتر صاحب جناب آقای رضا جلیلی خوشنود، جراح و متخصص مغز و اعصاب یا نورو سرجری، گفتند که تومورهای سرطانهای مغزی مشخصاً کدام شاه علامت و شاخصی خاصی ندارند، اما شایع‌ترین علامت سردرد است که میتونه سردرد خب علتهای گوناگونی داشته باشه، ولی اگر همراه با سرگیجه، دوبینی یعنی یک چیز دوتا ببینن، تاری دید، اختلال حرکتی، اختلال حسی، اختلال بل و خوردن، مشکل شنوایی، اختلال در تعادل و این چیزها باشه، اینجا باید سریع‌تر پیگیری و اقدامات لازم صورت بگیره. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب جلیلی خوشنود، در این قسمت راجع به تومورها و سرطانهای داخل مغزی یا اولیه صحبت شد. اینال یک دسته از تومورها و سرطانهای مغزی هم بود که ثانویه گفته می شدن، سکنجی، که اصل و منشیش در جای دیگی از بدن است ولی میتونه به مغز دست اندازی بکنه، متاستاز بده، به گفته عامیانه ریشه بدوانه، سلولهای سرطانی از جای دیگی بدن توسط سیستم خون، جریان خون به مغز منتقل شوه و اونجا جایگزین شوه و رشد بکنه. در ارتباط بگوین که بیشترین و شایع‌ترین سرطانهایی که میتونه به مغز دست اندازی بکنه کدام ها هستن؟
معمولا چیزی که ما خیلی شایع هستش و باشون برخورد داریم سرطان ریه هستش، که خیلی در واقع باش برخورد داریم که به مغز متاستاز میده یا انتشار پیدا میکنه. انتشار معمولا این زایعات از طریق جریان خون هستش که سلولا میان و در مغز در واقع میشینن و اونجا رشد میکنن.
بله.
غیر از ریه در سرطان های سینه در خانمای محترم در سالهای اخیر خیلی شیوعش زیاد شده که حتی ممکنه چند سال از درمان موفق در واقع سینه این خانما بگذره و الان تحت مثلا درمان شیمی درمانی روتین قرار داشته باشه و بعد از چند سال میان با علائم سردرد یا اختلال حرکتی و متاسفانه وقتی بررسی میشن میبینیم که متاستاز دادن به مغز و گاهی مواقع حتی ستون فقرات با دردهای ستون فقرات میان چندین سال بعد از درمان.
بله.
به خاطر همینه که ما خیلی خواهش میکنیم از کسانی که دچار در واقع سرطان های ریه، سرطان های سینه، سرطان های روده بزرگ در آقایون، سرطان های پروستات و حتی بعضی از سرطان هایی که مربوط به بافت های پوستی میشه مثل ملانوم ها، اینجوری نیستش که بگن بعد از اینکه انشالله درمانشون اولیه‌شون هم موفق بوده دیگه در واقع دیگه پیگیری نکنن، عکس برداری نکنن، سراغ پزشک معالجشون دیگه نرن. اینا باید همیشه تحت درمان ها و بررسی های دوره‌ای قرار بگیرن.
بله.
به خاطر اینکه همونجور که میدونید ما یه سری پروتکل ها برای درمان داریم. مثلا در درمان های متاستاز ها اگر تعدادشون به یک تعداد مشخصی باشه، جای مشخصی باشه، ابعاد مشخصی باشه، درمان و پروگنوز و پیشاگهیش خیلی بهتر از اینه که مثلا بیماری خیلی دیر مراجعه بکنه. در مراجعه زود هنگام ما خیلی میتونیم به بیمار کمک بیشتری بکنیم تا بیماری که با یک فاصله زمانی طولانی در واقع مراجعه بکنه.
دکتر صاحب، گاهی ما مریضایی داریم که مشکلات و علائمی دارن مثل احساس صداهای در سر یا در گوششان. اینا سی تی و امارای چیزام کردن، کدام چیزی نشان داده نشده، اما دکتر معالج درخواست اقدامات زیادتری میکنه، میگه شما باید آنژیوگرافی عروق مغزی بشین یا اینکه دی اس ای شون یا سی تی آنژیوگرافی. این کارها چقدر ضرورت و اهمیت داره؟ میخوایم شنوندگان ما متوجه باشن که اهمیت اینها را از یادشان نره و بی توجه نباشن. در ارتباط توضیح بدین.
اولا توضیح بدم دی اس ای همون در واقع آنژیوگرافی مغزی هستش. ما برای بررسی بافت مغزی از سی تی اسکن ام ار آی انجام میدیم، برای بررسی در واقع عروق مغزی یا از سی تی آنژیوگرافی یا از ام آر آنژیوگرافی یا از دی اس ای یا که آنژیوگرافی در واقع روتین هست استفاده میکنیم.
بله.
خیلی از مواقعی که بیمار دچار ضایعات تومورال عروق مغز میشه در جاهای خاصی، بیمار با علائم در واقع وزوز یا صدای دریا توی گوشش یا صدای گاهی موقع میگن قطره آب چلیک چلیک توی گوش، با اینا مراجعه میکنه. خیلی از اینها میتونه ناشی از اختلالات شنوایی، پیرگوشی، اختلالات گوش میانی اینها ایجاد بشه، ولی اینها همیشه چیزای خوشخیمیه که امیدواریم هم اینها باشه.
بله.
ولی چیزایی که بدخیم هست یا چیزایی که باید حتما درمان قطعی بشه و باید بررسی بشه رو ما نباید کنار بذاریم.
دکتر صاحب جلی خوشنود، در پایان اگر یک توضیح کوتاه و مختصر راجع به درمان و معالجه تومورها و سرطانهای مغزی بفرمایید که چی کارهای انجام میشه؟
درمان اصلی در واقع تومورهای مغزی شامل برداشتن همه تومور در صورتی که امکان پذیر باشه، چه از نظر جراح چه از نظر عوارضی که ممکنه بعد از عمل برای بیمار به جا بگذاره، یا برداشتن بخشی از تومور که هر بخشی از تومور رو در واقع ما برداریم یا به اصطلاح پزشکی سایتو ریداکشن در واقع ما انجام بدیم، در درمانهای بعدی بیمار به بیمار کمک بزرگی کردیم.
بله.
یک قسمتی که حالا میتونیم قسمت درمان نذاریم شاید، ولی بیماران فکر کنم درمان بیشتر تشخیص بذاریم، استریوتاکسی هستش یا همون نمونه برداری های مغزی. مطابق به خاطر این میگم هم جنبه میتونه درمانی هم تشخیصی داشته باشه، به خاطر اینکه ما از طریق استریوتاکسی یا در واقع نمونه برداری انجام میدیم و بعضی از روش های در واقع درمانی مکمل مثل در واقع براکیتراپی یا گذاشتن سیت‌های رادیواکتیوی که برای تومورها میتونیم انجام بدیم رو از طریق در واقع این روش استریوتاکسی و با یه سوراخ کوچیک در واقع می‌بینیم و داخل تومور در واقع اینا رو در واقع می‌ذاریم.
بله.
یا برای بعضی از تومورها مثل کرانیوفارنجیوما که کیست‌های متعدد ایجاد می‌کنن، می‌تونیم از یود رادیواکتیو در واقع برای در جمع شدن این کیست ها استفاده بکنیم. پرتو درمانی هم روش دیگه ایه که برای درمان استفاده میشه، خصوصا مثل سوال اول برای کسانی که ساقه مغزشون درگیره که مستقیما بعد از نمونه برداری عموما ارجاع میشن برای پرتوتابی. پرتوتابی هم در واقع انواع مختلفی داره، مثل کانونشنال یا پرتودرمانی روتین، گاما نایف یا سایبر نایف که با در واقع با چاقوی گاما سعی میشه که نقاطی از اون تومور در واقع زده میشه و سوزونده میشه. پرتودرمانی با پروتون داریم یا همون پروتون بیم رو داریم که باز با در واقع از پروتون استفاده میکنن برای از بین بردن سلول های تومورال.
بله.
ژن درمانی رو در واقع ما داریم که در واقع در این ژن درمانی برای در واقع درمان تومورهای مغزی از یک سری در واقع ویروس ها استفاده میشه و ژن ها منتقل میشه برای در واقع درمان یک سری از تومورهای مغزی که خوشبختانه توسط تیم آقای دکتر زالی استاد دانشگاه و رئیس دانشگاه شهید بهشتی و این ژن درمانی در به خوبی داره در کشور داره انجام میشه.
بله.
و درمان در واقع رادیواکتیو هم که گفتیم خدمتتون، درمان رادیوتراپی یا IRT یا رادیوتراپی در حین عمل جراحی هستش که این هم یک روشی هستش که به محض اینکه در واقع عمل جراحی انجام شد در همون هنگام برای بیمار رادیواکتیو انجام میشه که اون هم مزیت‌های در واقع خودش رو داره. از شیمی درمانی در واقع استفاده می‌کنی برای تومورهای مغزی که خصوصا برای گلیوم‌ها در واقع اون استفاده میشه.
بله.
جا داره من اینجا یه نکته رو بگم، سوال میکنن راجع به واکسن هستش که برای تومورهای مغزی که در مقالات زیاد میاد، هنوز واکسنی در واقع برای تومورهای مغزی به بازار عرضه نشده.
دکتر صاحب جلیلی، بسیار بسیار تشکر از توضیحات خوب و ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. خداوند یار و نگهدارتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در خدمت شما سروران گرامی هستیم با برنامه زنده باد زندگی.
زندگی کنیم به همین آسانی.
زیر یک سقف همدلی.
برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، ما می جاییم، همه ما می پاییم.
همین امروز زندگی کنیم.
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمی
زنده باد.
زنده باد
زندگی.
زنده باد زندگی.
با نام خدا، خدای تغییر دهنده حال ها. سلام، سلام با خودت که فکرت با ابر و باد و مه و خورشید و فلک هست. سلام با خودت که گردش روز و شب را تعبیر و تغییر میکنی که امروز کمی از مشکلات کم کنی و هم به خوبی ها علاوه کنی. یک شنبه و دوشنبه تبدیل شد و ما با یک حس بهتر خدمت رسیدیم. سلام، صبحتان بخیر خانواده های عزیز و نازنین.
سلام علیکم، عمرت بخیر،
سلامت باشید.
سلامت باشید. شما خوب باشید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، علیکم سلام. سلام علیکم، علیکم سلام.
السلام علیکم علیکم سلام السلام علیکم علیکم سلام السلام علیکم علیکم سلام
زنده باد زندگی با جمع و جوشک شما و با گپ و گفت ما و شما که این زندگی رنگ میگیره و زنده میشه و سرزنده میشه تغییر میکنه به سمت خوبی ها و باید هم تغییر کنه. فراد جان کابل عزیز، مزار گل و گلاب، بامیان سپید و بدخشان بلند و ای همه افغانستان عزیز سربلند، ای شما و ای هم زنده باد زندگی.
بامیان و زابل و میدان در خار وطن، قندها رو بلخ و پروان و بدخشان وطن، بامیان و زابل و میدان در خار وطن، قندها رو بلخ و پروان و بدخشان وطن، فاریاب و لوگران فراب و دخمان وطن، فاریاب و لوگران فراب و دخمان وطن، با هرات و ننگرهار از رشک دوران می نمن، با هرات و ننگرهار از رشک دوران می نمن، کابل امی کابل زی با چراغان می نمن، کابل امی کابل زی با چراغان می نمن، آمدم تا بار دیگر جنگلستان می نمن، آمدم تا بار دیگر جنگلستان می نمن. شینت بده ها چی برخوازم زده، شاد میخوانم برایت من هرم از جان، چون که بینشینت بده ها چی برخوازم زده، آتش عشقت بجانم پای تا سر مشته، آتش عشقت بجانم پای تا سر مشته، عبدن تا بنده چون خوشید تابان بینمن، عبدن تا بنده چون خوشید تابان بینمن، کابلم ای کابل زی با چراغان بینمن، کابلم ای کابل زی با چراغان بینمن، آمدم تا بار دیگر جنگلستان بینمن، آمدم تا بار دیگر جنگلستان بینمن.
با برنامه زنده باد زندگی در کنار شما هستیم. تهیه کننده برنامه خانم وحیده حسینیان. صدا بردار فاطمه جان میرتقی. نویسنده نصیر مجاب. کارشناس دکتر صاحب مصطفی مروارید، روانشناس و مشاور خانواده. گزارشگر ما خانم شیما وفا از هرات. و بخش آشپزی امروز با حضور خانم فرشته خالقی، همکار خوب ما. خب امروز 18 دلف یا بهمن 1400 هست و دوشنبه، یک روز دیگه از دهه فجر انقلاب اسلامی، یک روز از روزهایی که مردم غیور ایران اسلامی در سال 1357 در خیابانها ماندند تا حکومت استبدادی شاه را وادار و تسلیم کنند. روح معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی رحمت الله علیه شاد. دهه فجر خجسته باد. خب در کنار شما دوستان عزیز هستیم. با برنامه زنده باد زندگی درباره تغییر گپ میزنیم و امروز از روند تغییر در خانواده ها قرار است بگوییم. شما هم همراه برنامه خودتان باشین و بر ما صدا و پیام بفرستین.
تغییر یعنی دیگرگونی، یعنی به این معنا که ما گذشته را کرده و طرف آینده فکر کردن.
تغییر وقتی خوبه که آدم از اون چیزای تکراری خسته شده باشه.
اگر تغییری نباشه انسان پیشرفت نمیکنه، با آینده فکر نمیکنه.
من دوست دارم که یک کمی زندگیم تغییر کنه، به یک سمت خوب بره، یک کمی چیزای تکراری درش کمتر شه.
تشکر از شما که در موضوع تغییر سهم گرفتین. همین اول برنامه پیامک با شماره افغانستان 0794-71-7144، در ایران 3800-226، سایت ما parstoday.com/dari و دوستان ساکن در ایران از طریق تلویزیون‌های دیجیتال انتخاب بخش رادیو قسمت برون مرزی میتونن رادیو دری را با کیفیت دریافت کنن. خب پیامک رسیده، همه اول برنامه بخوانیم. تازه و تازه از طرف مهریجان خسروی نوشتن سلام به مجریان خوشلهجه زنده بود زندگی، لطف داری مهری عزیز. گفتند که از شنونده ایرانی شما هستم، خیلی خوشحال هستم که از طریق برنامه شما متوجه اشتراکات بیشتری بین مردم ایران و افغانستان شدیم. واقعا بعضی سنت ها و رفتارهایی که خانواده افغانستان دارن ما هم داریم و خیلی خوب است که آدم تغییرات مثبتی در نگرش و شناخت خودش از مردم اطرافش داشته باشه. تشکر، بازم خدا قوت. خب ساعت 10:15 هست تقریبا با وقت افغانستان و امروز در کنار شما میخواییم که از عواملی گپ بزنیم که میتونن تغییرات پایداری را در خانواده ها با وجود بیارن. و سلام و وقت بخیر به خانواده هایی که دنبال اینمی رقم تغییرات در خودشان و در فضای زندگیشان هستن. ای دوستا بدون توجه به بزرگی مشکلات و محکمی تصمیم خود میبینن و معمولا پیروز هم میشن. شما چه تغییرات مثبتی در زندگی خود با وجود آورده ایم؟
تغییرهایی که من برای خودم انجام دادم در کار زندگی، یکی صبح میرم هفته صبح بیدار میشم میرم مغازه، اولا که بود اونجا میرفتم یک ساعت صحبت کردم که یک ساعت بریم، بازی یک ساعت اساسا یک و نیم ساعت شد، بازی اساسا دو ساعت شد، اساسا دو نیم ساعت شد، حالا سه ساعت شده تا ساعت ده دی. باز ساعت ده باز خود ساعت مغازه میره، باز او تا ساعتای دوست دک، باز دوم تاریخچان میره تا ساعتای نو اینا. یک تغییر در کار روزمره زندگی ما است که در مغازه با مردم مثلا آشنا میشه آدم، مردم محله میبینه، یکان تا رو میشناسه، شناس زیاد پیدا میکنه آدم، خیلی کسای خودشون من صحبت میکنن، آشنا میشن با آدم، یک حال احوال بعضی ها رو میپرسیم از زندگیشون. اینم یک تغییر خیلی خوبیه در کار زندگی آدم ها.
لذت بخش بود که در ارتباطات خودش با مردم، با اطرافیان حال احوال مردم میپرسه و یک از مردم انرژی مثبت میگیره و با اونا هم انرژی مثبت میده. این خودش یک تغییر بسیار عالی است. خب درباره تغییر گپ میزنیم. دوستای عزیز، تحصیل و کسب علم یکی از عواملی است که میتونه تغییرات زیادی را بر افراد و خانواده‌ها ایجاد بکنه. فرزندانی که تحصیل میکنن، اهل مطالعه و کتاب هستن، پنجره‌های دیگه‌ای در واقع بر روی خودشان و فضای زندگیشان باز میشه. پنجره که باز میشه نور میاد، روشنایی میاد، آگاهی میاد، شناخت میاد. پنجره‌هایی که بدون تحصیل و سواد در واقع خانواده‌شان از اونها محروم بودن. ساده ترین معلومات زندگی رو میشه در منابع و کتاب ها و مقالات پیدا کرد یا در همین فضای مجازی صفحات بسیاری هست که میتونه کمک بکنه که ما نکات بهتری را یاد بگیریم. دوستی میگفت که ما حالا از افغانستان دور شدیم، رفتیم در کشوری که اونجا کتاب در دسترسم نیست، به خصوص کتاب به زبان فارسی، و تمام کتابخانه زندگیم جمع شده در همه گوشیم. و خب به نظرم تعبیر قشنگی بود، یعنی میشه باز هم جستجو کرد و به علم رسید و تغییرات ایجاد کرد. خب همراه میشیم با قشر جوان و دانشجو در هرات. شمه جان وفا سلام، صحبتان بخیر، بفرمایین، در خدمت شما هستیم.
به نام خدای مهربان، من هم حضور شما همکاران گرامی شنونده های خوب برنامه زنده باد زندگی سلام عرض میکنم. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین و روز خوب را آغاز کرده باشین. تشکر میکنم از شما که با ما همراه هستین. یکی از دختر خانم هایی که خوشبختانه فرصت ادامه تحصیل را دارن و این زمینه هنوز هم برای اینا مساعد هست، وقت گذاشتن که صحبت بکنن با ما. میخوایم که خود معرفی بکنن.
عرض سلام و احترامات خدمت شما و تمام شنوندگان برنامه شما. تشکر از لطف شما. اسما تیموری و معسلم سمستر دوم حقوق دپارتمنت قضا سلام ولی منه. دیگه خوشحالم که امروز در جمع شما هست.
ما هم تشکر میکنم مجدداً از شما اسما جان عزیز و چقدر خوشحال هستین که هنوز همی فرصت هست که شما ادامه تحصیل میدین و درس و دروس و آینده خود انشاءالله.
از این بابت که دارم درس خو ادامه میدم خیلی خوشحالم، چون یگانه هدف من اینه که بتونم درس خو تمام کنم. یعنی بیشتر پلانایی که دارم یا اهدافی که دارم برمیگرده به این که من درس خو تمام کنم و وقتی میبینم دارم تلاش میکنم که درس خو تمام کنم، این میبینم که خیلی متاسفانه از درس خو عقب موندم یا نظر به دلایلی از درس دور شدن. درسته که منفی است، ولی بازم برای من انگیزه میده که من بتونم مثل از اونا نباشم، کنار بکشم، به درس خو ادامه بدم و بالاخره بتونم از طریق درس خوب و اهداف یا پلان هایی که با این دارم برسم.
خانم اسما، از روزی که تغییرات و تحولات اخیر ما شاهد هستیم که مطور که شما اشاره کردیم خیلی از مکاتب و دانشگاه های دولتی بسته شده و هنوز هم نامعلوم است سرنوشت دخترای ما، چه تغییری در رفتار و حمایت و پشتیبانی خانواده را شما دیدین؟ آیا گاهی شده بر شما گفته باشن که تو هم مثل بقیه دخترا خانه نشین شو و دیگه ادامه درس ندی؟
اول که بگم شرایطی که متاسفانه قابل پیش بینی برای هیچ کدوم ما نبود که رخ داد، خاصه یا نخواسته بالای همه مردم ما، همه اقشار جامعه تاثیرات منفی داشت و متاسفانه بالای قشر تحصیل کرده ما تاثیرات منفی اقتصادی و روانی داشت. خیلی از هدف خود دور شدن، حالا چی خود نخواستن یا چی فامیلای نخواستن. من در حوایل از اینکه رژیم ما تغییر کرد، اولین روزی که میخواستم از خانه بدرشم، من دختریم که کلا تا فعلا یعنی امیر رقم من تو کرده میامادم، مثلا چادر تاله نکردم. روزی که میخواستم از خونه بیرونشون بیام کورس میرفتم، پدرم گفتن چادر به سر خواه، چون پدرم کسی هن که بزرگترین عامیمه بودن. یعنی من تا هر جایی که رسیدم و بالاخره میرسم پدرم مرمایت کردن. پدرم خیلی مرد روشن فکری هن، ولی اوزا باعث شده بود که اونا من از درس ما نکشن، ولی میخواستن که من ادامه بدم، ولی به رقم دیگه نظر به شرایط بله. و متاسفانه من خیلی دیدم، من در مکانی که یعنی من وظیفم دارم در اوایل که رژیم تغییر کرده بود، من خانواده‌ای میدیدم که میامدن از مثلا صنوف ریاضی، من خود ریاضی درس میدم، دخترها خواسته موسیم ریاضی بیرون میکردن، میگفتن عوض از اینکه بیان ریاضی بخونن ما میبریم به یک جایی که یک حرفه بخونن، چون میگفتن دیگه درس به درد از اینا نمیخوره، عوض از اون برام یک حرفه بیاموزن تاثیرات خودش دیگه.
شنونده های عزیز، ممنون از حوصله مندی شما تا این قسمت از گفتگوی ما و بانو اسما جان. از شما بعد از یک وقفه کوتاه طلب همراهی می کنم که باز هم در ادامه صحبت با ما همراه باشین.
چی زنده باد؟ چی شعار میتین؟ به خاطر چی؟ چی زنده باد؟
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
خب تشکر از شما جان وفا، تشکر از دوست عزیز ما. میریم به سمت تغییرات بهتر و کوشش میکنیم که بخصوص فرزندانمان را یاری بکنیم که حالا در این دوره با مشکلاتی روبرو هستن، بخصوص در زمینه تحصیل و درس خواندن و گاهی سیستم مملکتی قسمی میشه که ممکن است که او حمایت های لازم نکنه، اما حمایت خانواده همیشه میتونه کارساز باشه و همیشه میتونه که راه های جدیدی را فراروی فرزندان ما باز بکنه، که میدانیم شما خانواده عزیز در کنار فرزندان دلبندتان هستین. 10:23 دقیقه شد و همچنان در کنار شما هستیم. روایت ها و داستان هایی که در متن زندگی شما هست و یک تغییر ایجاد کرده، مثلا دختری و پسری هست که یک قسم عزای وجدان دارن که پدرشان به سختی تلاش میکنه و مادرشان هم در کنار کار خانه یک وظیفه خانگی را پیش میبره که چیکار بکنن که درآمد بیشتری داشته باشن تا اونا بتونن با خیال راحت درس بخونن و دانشگاه خود خلاص کنن. خب یک روز فکر کردن و نشستن و با پدر و مادر گفتن که اونا قصد دارن که یک رخصتی یک ساله بگیرن که کمی به خرج خانه کمک شون، اما پدر و مادر با شدت این پیشنهاد را رد کردن و گفتن ما پشت تحصیل شما زحمت ها کشیدیم و آرزوها داریم و شما فقط با درس و تحصیل میتونین دل ما را خوش بسازین. بله، این درس و تحصیل که دل پدر و مادرها را خوش میسازه و یک تغییر ایجاد میکنه با سمت بهتر شدن و آینده بهتر، و طبیعتاً دختری که درس خوانده باشه و با سواد باشه میتونه اگه انتخاب خوب و دقیق بر زندگی خودش داشته باشه، آگاهانه وارد زندگی و مسائل شوه و در مرحله زندگی مشترک هم میتونه یک همسفر فهمیده و دقیق باشه، یک مادر فهیم و دانا و هم قسم یک شوهر فهیم و دانا اگر پسر باشد. دقیقاً وقتی که ما به سواد و تحصیل فرزندان خود اهمیت میدیم، به خصوص دختر که نقش جدیتری داره به عنوان مادر، میتونیم به فردای بهتر جامعه خود ما کمک بکنیم. خب تبعیضا بعضی وقتا هست، میگن که چون تو دختر هستی بسیت هست دیگه، چقدر سواد بکار داری، نمی که خط خواندن و نوشتن یاد گرفتی، یعنی بسیت هست. اما برای پسر درهای تحصیل و ادامه تحصیل برش باز گذاشته میشه. این تبعیضا واقعا اول تر از همه ضررش به خود خانواده و به فرزند ما میرسه و بعد هم به جامعه. در واقع اگر قرار است که کمکی بکنین شما به عنوان پدر و مادر، ای تبعیضا را سعی کنین که کم رنگ بکنین. ای باور کنین که بسیار بهتر از آب و نان و امکانات لوکسی است که ممکن است کوشش بکنین که فراهم بکنین در زندگیشان. نظر شما در این باره چی است؟ ببینیم که خب اسما جان دانشجوی هراتی در این باره چی میگن.
خب خانم اسما، در سالهای گذشته و زمانی که شرایط درس و تحصیل برای خانم ها و شرایط کار و اشتغال مهیا شده بود، خیلی از فامیل ها توجه و اهمیت به تحصیل دختران و بانوان داشتن، یعنی اهمیت می دادن. همین اهمیت دادن و این تغییرات در زندگی مردم ما چی تأثیرات گذاشته بود؟
خب چون شروعی از این بود که بیشتر خانم ها روی کار بیاین، توجه بیشتر به سر تحصیل دخترانه، همگی خانواده ها کلانی که برن دختران از اونها درس بخونن یا وظیفه پیدا کنن، جوی شده بود که همگی خوش داشتن، تشویق می شدن از اینکه برن خانوما اینا کار کنن یا دخترها اینا درس بخونن. حتی شاید از این بودیم که ما خیلی از دانش آموزانی که امتحان کنکور سپری میکردن ولایت های دیگر انتخاب میکردن، که کلا میتونیم بگیم که خیلی یک دید بازی داره. نیک نگاه کنیم از یک لاست که کلا خانواده اجازه میدادن که دختر از اونا بره به یک ولایت دیگه درس بخونه.
یعنی تغییرات کلی آمده بود در افکار مردم که خانم ما دختر ما اجازه تحصیل داره، باید کار بکنه، باید از لحاظ اقتصادی تا یک بازو و کمک شوه به خانواده خود و به آینده خودش بتونه برسه و آینده خود بسازه.
خیلی خیلی بیشتری از خانواده‌ها می دیدیم، یعنی امرا با آقایون خانواده خود همکار شده بودن، بازو به بازو کار میکردن، یعنی کلا خود همین مردا خوشحال بودن از اینکه یک همکار داشتن در خانه که از لحاظ مالی اونا همکاری میکرد. خیلی ها شده بودن که امو زندگی مشترک و 50 در 50 از لحاظ مالی پیش میبردن. کلا تغییرات خیلی مثبت آمده بود. بود در زندگی.
حالا شرایط عوض شده و از کار و تحصیل بانوان به نوی جلوگیری میشه. خانواده ها مثل سابق علاقهشان به درس و تحصیل و کار بانوان ندارن یا علاقه مندیر. پیش بینی شما از آینده من هست یک جوانی درس خوانده چی هست؟ چی فکر میکنی؟
به نظر من در شرایط خیلی سختی که ما اکنون قرار داریم، به عنوان یک معسلم خواستار ما از تمام سنان اینه که عقب نکشن، روی توانایی ها خود کار کنن. شما در نظر بگیریم ما یک دوره درس میخوانیم، خب نیاز داریم که یک مدت کوتاه تفریح کنیم تا دوباره با انگیزه شروع کنیم. درست حالا که ما در شرایط سخت قرار گرفتیم که از دروس خود عقب مانده، ولی این شرایط بخو طور ما یاسازیم که فعلا مدتیه که ما باید روی توانایی یا اما استعدادی که دارم بیشتر کار کنم که وقتی که یعنی دوباره اما دروس ما آغاز میشه با اعتماد به نفس بیشتر و با جدیت بیشتر و با انگیزه و شروع قوی تر شروع کنم.
یعنی میگین فامیل ها هنوز همه اجازه بدن برای دخترانشان پشتیبانشان باشن، حمایتشان بکنن تا اینکه دخترها و جوانای ما اعتمادشان از بین نره، نسبت به آینده خود دل سرد نشن از دانش، از تحصیل و از آن چی که تا به حال زحمت کشیدن روی آن.
بله، چون خود شما میفهمین بزرگترین حمایتگر یا الگوی یک دختر در جامعه فعلی ما هم خانواده یا فامیلیونه. از این طریق برنامه شما از تمام والدین خواهش میکنم که کواری پشت دختران خواهستاد باشن. درست شرایط سختره، ولی تنها رای امید دختران هم فامیلی ناین. میگن پشت هر تاریکی یک روشناییه. خب به نظر من عوض از این که دخترها خود از درس از اونها کنار بزنن، این فرصت برای از اونها بدن که دختران از قبل خوبتون استعدادا خوب بیترتر بروز بدن. خواهش میکنم از تمام فامیلا والدین اینا که آمی دختران خوب باشن. در شرایط خیلی سخت ما به عنوان ای که یک دختر رو میفهمم از ای که همجنسان ما چی شرایط سخت تیر میکنن و خواهش میکنم از همه فامیلا که آمی دختران خوب باشن.
خب در کنار شما دوستای عزیز هستیم. 10:32 با وقت افغانستان است و سلام میکنیم با آقای دکتر مروارید عزیز، کارشناس خوب برنامه. روز شما بخیر.
منم عرض ادب و سلام خدمت شما همه بزرگواران شنونده دارم. صبح همه بخیر باشید.
زنده باشین آقای دکتر. از تغییر گپ میزنیم و در گزارش که از همکار ما خانم شیما از هرات هم داشتیم، دخترانی صحبت کردن که بسیار با انگیزه به دنبال تغییر بودن و به دنبال بهتر کردن فضای زندگی و جامعه خودشان. میشنویم از شما درباره تغییر.
برای من خوشحالم که این اندیشه تغییر و شوق تغییر در همه مردم داره شکل میگیره و شکل گرفته، خصوصا در دختران ما.
بله.
دخترانی که در حقیقت در طول تاریخ همیشه مظلوم واقع شدن و امیدوارم که این تغییر خب به هر حال در سطح جامعه به لحاظ بستر فرهنگی، آموزشی، قانونی هم اتفاق بیفته.
بله.
که زندگی بهتری رو ما چی داشته باشیم
انشالله.
اما اون قسمتی که ما در حقیقت دست خودمون هست، یه قسمت هستش که ما میتونیم به قول معروف کمک بکنیم که فرهنگ جامعه بره بالا و جامعه حرکت کنه به سمت بهزیستی. یه قسمت هم اینه که من زندگی خودم رو تغییر بدم. و این بحثی که من دیروز شروع کردم، گفتم که ما از زندگی تا مرگ سه تا فعالیت داریم و دیروز به فعالیت‌های درآمدزا پرداختم که گفتم تغییر بدیم و حتی اشاره کردم اگه می‌خواید اخلاقی زندگی کنید، یعنی صادق باشید، راستگو باشید، در حقیقت نو دوست باشید، حتما باید تو فعالیت‌های درآمدزا تغییر مناسبی رو برای وضعیت کمی و کیفی زندگی خودتون چی داشته باشید.
بله.
اما امروز می‌خوام به فعالیت دومی بپردازم که امیدوارم حتما خانواده ها و خود افراد برای خودشون چی بذارن، وقت بذارن.
بله.
اون هم فعالیت های عرض پردازانه، چیزهایی که ما مورد چی هست، علاقه مون هست.
بله.
جالبه که یه کتابی هست معرفی میکنن بزرگواران که اهل مطالعه هستن، کتاب چرخ زندگی.
بله.
نویسندش الیزابت رایس، ایشون خب برای تیم بزرگ تحقیقاتی داشت، حدود 40 سال روی افراد مختزر کار میکرد.
بله.
افراد مختزر هم کسانی بودن که یا واقعا یه دم مرگ بودن یا بهشون گفته بودن که تو 3 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 6 ماه دیگه در حقیقت در اثر این بیماری از دست خواهی رفت.
بله.
وقتی که تو این تحقیق کار کرده بود، دید در تمام مناطق مختلف دنیا ایشون تحقیق انجام داد، به یک نکته مشترک رسید که اولین حسرت و ای کاش و پس این لحظات اون به این افراد این بود که چرا به این فعالیت های عرق پردازانه خودتون توجه نکردن.
بله.
حالا این علاقه ها چی هست؟ علاقه هایی هستش که در ما انبساط روحی ایجاد میکنه و آرامش روانی.
بله.
مثلا یک نفر میتونه هنر دوست داشته باشه، یک نفر میتونه ورزش دوست داشته باشه، یک نفر میتونه موسیقی دوست داشته باشه، یک نفر میتونه مطالعه دوست داشته باشه. به هر حال چیزهایی که در حقیقت به ما یک سبکی روح میده.
بله.
به ما احساس میکنیم داریم این فعالیت رو برای سلامت خودمون و نشاط درونی خودمون چه میکنیم، ایجاد میکنیم.
بله.
معمولا این فعالیت ها فعالیت هایی هست که ما براش حتی خرجم میکنیم، برای ما درآمدزا نیست و سبب میشه که اون به قول معروف خلل و فرجی که تو زندگی روحی روانی ما ایجاد شده پر بشه. اگر نباشه ما احساس کم بود میکنیم، احساس میکنیم که من فقط باید بدوم بچرخم، خدای نکرده تبدیل شدم به یک اسب افساری و فقط دارم کار میکنم.
بله.
و به همین دلیله که تو افراد این فعالیت ها هم تشابه داره و هم تفاوت داره و نیازهای عمیق وجودی هر فرد رو در بر میگیره.
بله.
اگه ما اینا رو سرکوب کنیم، ندیده بگیریم، آسیب جدی میخوریم. زنهای ما، مردهای ما، دختران ما، پسران ما که توجهی ندارن، فقط درس میخونه، فقط کار میکنه.
بله.
فقط زحمت میکشه، به هیچ عنوان این که من هم انسانم، خودش رو دوست داشته باشه، به خودش برسه، به طور مثبت اصلا در زندگیش وجود نداره، سبب بسیاری از بیماری های روحی روانی میشه. مواظب باشیم، گاهی اوقات هستش که همین نبود در حقیقت الگوهای های واقعی ما رو میبره به سمت الگوهای کاذب.
بله.
که هیجانات کاذب به دست میاد. تمام این قرصای شادی آور، تمامی خدای نکرده اعتیادهایی که اتفاق میفته، نمیدونم فرق کنید، حرکات خیلی عجیب غریبی که شما توی خیابون ها میبینید که تو ماشین ها یا رو موتور ها انجام میدن.
بله.
این ها فقط میخوان هیجان های کاذب ایجاد کنن، به خاطر که این طفلی ها بلد نیستن که به الگوهای های واقعی خودشون چه کنن توجه کنن.
بله.
به همین دلیل که امیدوارم حتما امروز که من صحبت میکنم یک انگیزه ای بشه که فکر کنید که این الگوهای من و علاقه های واقعی، آیا من براش تو زندگی خودم برنامه‌ریزی کردم؟ اگر نکردم یه تغییری در برنامه های زندگی روتین خودم ایجاد کنم. دیروز مراجعه‌ای داشتم که پسری که دانشجوی یکی از کشورهای دیگه هستش، داره رشته در حیات تو علوم پزشکی میخونه.
بله.
ایشون یه حرفی به من میزد، میگفت که آقای مبادی خسته شده، فقط درس. من کیم؟ یعنی احساس کردم دنبال اون نیمه گم شده خودش میگرده.
بله.
که نیازهای درونیش هست.
من کیم و از زندگی چی میخوام؟
زندگی چی میخوام؟ آیا زندگی فقط ماشینه، فقط درآمده، فقط پوله، فقط نمیدونم؟ نه، زندگی یک آرامش های درونی است که فقط از طریق این فعالیت های پردازانه به من کمک میشه. حالا اگه این رو ما به دست بیاریم، اون اولی هم داشته باشیم، بعد انشاءالله فردا اشاره میکنم بخش سوم که ما چگونه بعد میتونیم اینها رو بخش سوم استفاده کنیم. من در خدمت
زنده باشین آقای دکتر. نکات خیلی خوب بود، استفاده کردیم. روز شما بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
زنده باد زندگی.
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 خب خوشحال هستیم که همچنان در کنار شما دوستان عزیزی هستیم که با انگیزه و بسیار جدی دنبال تغییر هستین و سمت تغییرات خوب و مثبت میرین. و قبل آقای دکتر مرارید با محوریت آگاهی، دانایی و شناخت. و 40 دقیقه شد و پیامک بخونیم از شما. دوستای عزیز نجمه جان حسنی از مشهد نوشتند که بار الله امروز تو را میخوانم ای کسی که زنده و پایداری و وجود پدیده ها در پرتو ذات توست، خدایا بگذار از امروز نگاهمان روشن به حضور تو باشد، درک عظمتت را نصیب من کن و تغییر بده حال ما را به بهترین حالها. تشکر از شما. مراقب سلامتی خودتان باشین، از کرونا و بیماری ها هم به دور باشین. غلام رضا جان از بامیان نوشتن اعتماد به خدا کوها را کوچک نمی کند، اما بالا رفتن از آن را آسان می کند. نگاه ما که به زندگی تغییر کند، هدف را تغییر می دهد. نگاه کنیم چه چیز در ما تغییر می کند. خداوند در هر جای زندگیتان انشالله دستگیرتان باشد. دوست خوب ما علیزاده از مشهد نوشتن سلام، زمستان بی‌برفی داشتیم اما دیروز بارش سپید برف تغییر قشنگی در سطح شهر مشهد ایجاد کرد، تغییری که بهار سرسبزی را مژده می دهد. امیدوار هستم همه ما تغییرات مثبت داشته باشیم. خب از طرف دوست خوب ما صفا جان سادات، صفا جیگر به خانم برتان که نوشتن کمک کردن به یک انسان ممکن است تمام دنیا را تغییر ندهد، اما می تواند دنیا را برای یک انسان تغییر بدهد. خاله جیگر. خب دوستان عزیز، درباره تغییر همچنان هم صحبت شما هستیم و میدونیم که شما هم گفتنی های زیادی دارین، تأملاتی دارین، تجاربی دارین و خوشحال میشیم که با ما در میان بگذارین. در 20 سال گذشته فعالیت های خوبی شده که تغییرات جدی در زندگی همه مردم افغانستان، بخصوص حالا در زندگی زنان و دختران ایجاد شده. البته خب وضعیت یکسان نبوده و افت و خیز داشته این مسئله. مثلا کارهای خوب رسانه‌ای در حصه تعیین منطقی سن ازدواج، مثلا نقد و بررسی ازدواج‌های اجباری، بررسی و انتقاد از سن پایین ازدواج و پیامدهایش، تشویق بر ازدواج آسان، اینا بی تأثیر نبودن و خانواده‌های زیادی هم متوجه شدن که اگر به بهداشت فردی و سطح سواد خانم‌ها، دختر خانم‌ها توجه بکنن و در قسمت ازدواج دختر خانم ها مصلحت های خود دختر هم در نظر بگیرن، نظرش بپرسن و اجازه بدن که او هم حق انتخاب داشته باشه، یه حقش به رسمیت بشناسن، حتما اتفاقات خوبی در سطح جامعه میتونن شاید باشن. باز هم از شمجان وفا در هرات میشنویم.
اسما جان عزیز، موضوع ازدواج جوانان، موضوع چشم و همچشمی، خرطهای گزاف در عروسی ها، در محافل، در زندگی های شخصی مردم، سالی هست که شما با اونا آشنایی دارین، تجربه کردین، میبینین که خانواده های ما این مسائل در زندگی روزمره خود، در زندگی خانوادگی خود دارن. به نظر شما برای ایجاد تغییرات مثبت، مثلا برای از بین بردن موانع ازدواج جوانان و کمتر کردن میزان شیربها و خرج های گزاف، چقدر تلاش صورت باید بگیره؟ چقدر مردم باید سعی تلاش بکنن تا این مسائل را از بین ببرن، ساده تر زندگی بکنن و اساسا چه کارهایی باید صورت بگیره تا اینکه ما شاهد این همه ناهنجاری ها در زندگی خود، در زندگی جوانان خود نباشیم؟
متاسفانه جامعه ما دوچار یک فرهنگ خیلی اشتباه شده که این هر روز در حال افزایشه، ای که چشمی در چشمی میگن و من خودم شخصا خیلی از این فرهنگ دید خیلی بد دارم نسبت بری از او. جامعه فقیر ما به نظر من ایجاب نمیکنه که همچین چشم در چشمی هایی داشته باشه. من فکر میکنم اول باید روی خود ما کار کنیم که چون وقتی من بتونم امی فرهنگ منفی از خود و فامیل خود من شروع کنم برای از بین بردنی ها، من فردا میتونم که ببینم که ای که اکثر مردم این فرهنگ منفی را از خود دور کردن.
خب تشکر از شما جان وفا و تشکر از این دوست عزیز ما. آرم بخش آشپزخانه و فضای آشپزخانه به گوش میرسه و کسایی که در فضای آشپزخانه هستن، مصروف کار هستن، مادرای عزیز ما والا در شرایطی مادرها شاغل هستن و پدر عزیز در خانه و خانواده در آشپزخانه مصروف درست کردن غذا هست، تغییر میتونن از همین غذاها شروع بکنن. یک تغییر کوچک در روند غذاهایی که ممکن است یک مقدار رنگ تکرار بگیره میتونه خیلی حس حال خوب بده به فرزندان و همه خانواده.
خوش دارم. عنوان مثال کابولی یا ازبکی و کیچری هراتی بسیار خوشمزه است از غذای افغانی خود ما.
برنج و مرغ و افرغم سالان و امینار درست میکنه. ما هم کچر غروت داریم و عاشقانداری داریم. مرغ درونپر میکنن که خیلی سالانشان زیاد باشه، عروس دعوت کنه اینا مرغ درونپر میکنه، رقم سلام میکنه.
دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر و نیکی. امروز با آموزش یک کلچه ورقی و خوشمزه در خدمتتان هستیم. مواد لازمه لطفاً یادداشت بکنین: آرد 3 پیمانه، خمیر مایه 1 قاشق غذاخوری، شکر 2 قاشق غذاخوری، شیر نیم گرم یا ولرم نیم گیلاس، آب شیر گرم نیم گیلاس، روغن مایه نیم گیلاس، نمک 1/3 قاشق چایخوری. موادی را که یادآوری کردیم همه را با هم مخلوط میکنیم، هم میزنیم و بعد از او آرد کم کم دهش اضافه میکنیم. خمیری که ما در نظر داریم یک خمیر تقریبا چسبناک است. بعد از اینکه خمیر به دست آمد ریشه با پلاستیک یا سلفون میپیچانیم و به مدت 1 تا 2 ساعت میمانیم که کاملا استراحت کنه. خمیر بعد از اینکه استراحت کرد و خوب پف کرد رسید میتونن خمیر در روی یک سطح انبار پهن کنین و با آشکس سطحش پهن کنین، به اندازه نیم سانتی یا 1 سانتی بعد از او برش میزنین و برش های اندازه 1 انگشت برش میزنین و بعد از او 2 سر خمیر میگیرین و خمیر از 2 طرف پیچ میتین. بعد از اینکه پیچ دادین به حالت رول میپیچانینش و به شکل کلچه درست میشه. سعی کنین برای روی این کلچه حتما از مواد زرین استفاده کنین. مواد زرین چیست؟ مقدار بسیار کم زعفران آب شده، 1 دانه زرده تخم مرغ و 1 قاشق غذاخوری شیر. اینا رو با هم مخلوط میکنین، مواد زرین درست میشه که باعث براق شدن و خوش رنگ شدن کلچه و شیرنی شما میشه. در روش اضافه کنین و بعد از او از تزیینات مثل دانه کنجد و دانه سیادنه یا دانه های خشخاش میتونین استفاده کنین و داخل داش به مدت 30 الی 35 دقیقه بانین که پخته شوه. ای کلچه خوشمزه را میتونین به عنوان عصرانه و یا برای پذیرایی از مهمانای عزیزتان استفاده کنین. امیدوار هستیم که از آموزش امروز خوشتان آمده باشه. تا هفته آینده با آموزش دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خب تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. 10:50 شد و باز هم در روزی از روزهای انقلاب اسلامی که ذهنها خاطره ها را مرور میکنه، خاطره های ایستادگی ها را، خاطره های ایستادن برای تغییرات بزرگ در جامعه را دوباره در ذهن ما تازه میکنه و انگیزه میشه برای که باز هم به سمت بهتر شدن گام برداریم. امروز روز انقلاب اسلامی تکریم مقام زن، تکریم بنیاد خانواده نامگذاری شده. از شیما جان وفا باز هم یک گزارش داریم در این باره که میشنویم.
دوستان همراه، در برنامه در خدمت یکی از خواهران هراتی خود هستیم و با ایشان در مورد نقش زنان در انقلاب اسلامی ایران می‌خواهیم صحبت داشته باشیم که از شما هم تمنا می‌کنیم ما را همراهی بکنید. سلام به شما خواهر گرامی، خود به شنونده های ما معرفی کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم، فاطمه خاوری هستم، یکی از معلمین مؤسسه 14 معصوم.
تشکر از شما خانم خاوری. شما به عنوان یک زن فکر می‌کنید نقش زنان در انقلاب اسلامی چقدر مهم بوده؟
زنان همجور که خب کنار مردا دوشادوشون رو باشون تو تظاهرات شرکت میکردن، بعد توی کارهای مذهبی اینا خیلی فعالیت داشتن، یعنی توی کار سیاسی اینا باشون کمک میکردن، اینه پا به پای مردا کار میکردن دیگه، باشون بودن.
به نظر شما انقلاب اسلامی ایران در ارائه الگوی چهره زن مسلمان چی نقش داشته؟
اون نقش بسزایی داشته، یعنی مثلا سعی کردن که یه خانم رو توی جامعه معرفی کنن که مثلا یه زن مسلمان چگونه زنی هستش، چه الگوهایی دارن از لحاظ حجاب، از لحاظ اخلاق و از لحاظ پیشرفت‌هایی که میتونن توی جامعه داشته باشن.
حضور زنان مسلمان و متدین در فعالیت‌های اجتماعی سیاسی در رشد یک جامعه چقدر مفید و مؤثر بوده میتونه؟
فکر کنم خب مؤثر که داره، ولی به شرطی که بتونن خودشون کوشش کنن، یعنی به هم رویی که یا هم هدفی که دارن برسن، خب میتونن پیشرفت کنن از لحاظ حجاب و تربیت درست فرزندان و پیشرفت درستشون که تو جامعه دارن سهمگیری کنن اینا.
باز هم تشکر میکنم از شما خانم خاوری که همراه ما بودین در این گفتگو و همکاران گرامی. دیگه از حضور شما مرخص میشم تا فرصت بعدی. خداوند نگهدارش.